همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوب، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
ساعت 18:31 است و بی نهایت خوشحالیم از اینکه با یکی دیگه از برنامه های اینجا تهران با شما هستیم. شماره پیام کوتاه برنامه رو که فراموش نکرد، اینجا تهران است. بله نخیر، عرض کردم خانم یوسفی، اگر که نگفتم من اشتباه کردم. خانم آصفی عذرخواهی میکنه. نمیذارید ما به کارمون برسیم. بله برنامه اینجا تهران است و سرکار خانم آصفی اشاره کردن که چرا استش رو نگفتی. بله بازم تکرار میکنم، این برنامه اینجا تهران است هست که در خدمت شما هستیم. شماره پیام کوتاه برنامه 30094. سوال برنامه ما اینه، حالا من خلاصش میکنم، مختصر میگم که شادترین محله تهران کجاست؟ شادترین محله تهران از نظر شما کجاست؟ بله محله‌ای که به هر حال اقوام مختلف اونجا هستن، همه اقوام مختلف در جاهای مختلف تهران هستن دیگه، حضور دارن. بریم چند تا پیامک بخونیم. سرکار خانم فاطمه نیکجو از نارمک نوشتن که همیشه برنامه‌تون رو دنبال میکنم، عالی هستید. شما عالی هستید. سوال برنامه ما اینه، شادترین محله تهران کجاست؟ به 30094 پیامک بزنید. مثل حسین آقای یزدی گفته که تجریش شادترین محله تهرانه. آقا داوود از امامزاده حسن برای ما پیامک زدن و گفتن که تو این 50-60 سال اخیر که ما باقی توی آفتاباد ندیدیم، اما تا دلتون بخواد بازار مبل اینجا داره. علی آقا خیلی ارادت داریم خدمت شما. علی آقای اکبری راننده تاکسی حسن از محله سید خندان نوشتن که سلام، برنامه‌تون خیلی خوبه، همیشه گوش میکنم. دم شما گرم، خدا قوت. 0937-94-03 نوشتن سلام، خیلی ممنون که اینقدر برنامه خوبی دارید. ممنونم. سوال کردیم که شادترین محله تهران از نظر شما کجاست؟ به 30094 پیامک بزنید به ما بگید که شادترین محله تهران کجاست. سرکار خانم ندا شریفی که دانشجوی هنر هم هستن از تهران پارس گفتن همینجا. حالا منظورشون همینجا منظور رادیو تهرانه یا اینکه تهران پارسه؟ خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. پیامک هاتون رو دریافت میکنم و بلا درنگ پیامک هاتون رو خواهم خوند. اما در آستانه هفته دفاع مقدس هم قرار گرفتیم. این هفته رو به همه رزمندگان عزیز، به همه آزادگان، جانبازان، خانواده های معزز و معظم شهدا و آزادگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. بخش یکی از 24,000 نفر آماده است. به اتفاق بشنویم.
یکی از 24,000 نفر.
در تقویم کشورمون از 31 شهریور تا 6 مهر به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده. اون روزها شهادت شاهراهی به وسعت افق داشت. اون روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت یک میدان مین بود. خاکریزها بوی بهشت مردانی را گرفته بود که سر به سر تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن به دست دشمنان بیفته، چرا که دفاع مقدس رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملت قهرمانه. یکی از این قهرمانان شهید مهدی زین الدین بود، یکی از فرمانده های شجاع جنگ تحمیلی. شهید مهدی زین الدین در 24 اسفند سال 1338 در تهران متولد شد. پس از انقلاب اسلامی و با تأسیس سپاه پاسداران به سپاه پیوست و تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی در تبریز و قم فعالیت میکرد. با آغاز جنگ به همراه یک گروه 100 نفره برای گذراندن آموزش‌های نظامی به جبهه رفت. در همان ابتدای جنگ در حالی که 21 سال سن داشت توانست مسئول واحد شناسایی و بعد از آن مسئول واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران در دسفول و سوسنگرد شود. چند وقت بعد فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام شد.
خداوند در خیلی جاها از قرآن کریم می فرمایند که راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. انما مع العسر یسرا فانما مع العسر یسرا. باید در سختی ها انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد خداوند یار و همراه او خواهد بود و ملائکه خود را به پشتیبانی از وی خواهد فرستاد. در کوچکترین صحنه های نبرد پیروزی با آن کسی است که مقاوم تر است. چه صحنه های بسیاری که دیدید و دیدید که یک رزمنده اسلام، یک بسیجی با یک اسلحه ده ها نفر از مزدوران بعثی را اسیر می کند.
شهید مهدی زین‌الدین در 27 آبان سال 63 که همراه با برادرش مجید که او هم مسئول اطلاعات و عملیات تیپ 2 لشکر علی ابن ابی طالب بود، برای شناسایی مناطق جنگی به سردشت رفت که توسط گروه‌های جدایی طلب مورد حمله قرار گرفت و در سن 25 سالگی به شهادت رسید.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روح همه شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس شاد و انشالله که شفیع همه ما باشند در آخرت. برنامه اینجا تهران است رو میشنوید از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام 1332. خیلی ممنونم از پیامک هایی که تو این فاصله برای ما فرستادید به 3094. گفتیم به شما که برای ما بگید شما عزیزان، خانم ها، آقایان، که شادترین محله تهران کجاست. چند تا پیامک میخوام بخونم و بریم انشالله تا ثانیه های دیگر، دقایقی دیگر در خدمت مهمان عزیز و ارجمندی خواهیم بود. 0937 94 03 نوشتن که شادترین محله تهران الهیه است. سرکار خانم زهرا امیرآبادی نوشتن خاوران شادترین جای تهران. عزیز بزرگواری نوشتن که گندمی هستم، شادترین محله فقط نظام آباد. و همینطور سرکار خانم فرشته تقوی هم از مشهد حاضری زدن، برنامه ما رو دارن میشنون. عزیز بزرگواری دیگری 0935 1165 نوشتن که رودکی شادترین محل تهرانه. و از جناب آقای خلیل دریس هم خیلی ممنونم که برای ما پیامک دادن. برو برید آقا مهدی ملکی از سبا شهر برای ما پیامک دادن که تو راه مشهد هستیم، داریم برنامه‌تون رو گوش میکنیم، التماس دعا نائب الزیاره باشید. ۹۱۰ ۳۷ ۲۴ نوشتن که به نظر من افسریه شادترین محل تهرانه. سرکار خانم آرزو دانش نوشتن که شادترین محل تهران خیابان رودکیه. سوال ما اینه که شادترین محل تهران کجاست؟ به 3094 پیامک بزنید. جمشید اقدامی نوشتن که شادترین محل تهران سید خندان. درود بر شما و عرضم بزرگ شما که 912-22-37 حاضری زدن. 919-46-51 نوشتن که به نظر من ما که تو میدان نبرد هستیم به سمت شمال، خیابان نبرد شاد و باصفاست، کل اینجا آب میوه و بستنی قیفه بل مهمونم داریم. بعد کلی خلاصه توصیف کردن خب خانم آصفی محلشونو، نوشتن که چرا شاد هستن. درود بر شما. و این پیامکم بخونم بریم سراغ مهمان. شادترین جای تهران پارک شهره. بله خلاصه از پارک شهرم برای ما گفتن جاتون خالی، تنشم اون چی میگن تکیه کلامو منو نوشتن که میگه برو بری.
یه عکسی رو دیوار خونمونه، من، پدرم، مادرم و حوض بزرگ پارک ملت با ماهیای قرمز.
اینجا تهران است.
بس نمیشی.
اینجا تهران است.
حال خوب تو، حال خوب من.
اینجا تهران است.
باید مراقبت باشی.
اینجا تهران است.
باید برات کاری کنی.
اینجا تهران است.
اسم تو دوست دارم.
شنبه ها و جمعه ها ساعت 18 تا 20 رادیو تهران FM 94 AM 1332 اینجا تهران است.
من مهمان دارم تو این لحظه، میخوام که با ایشون صحبت بکنم، اما حیفم میاد که سوال برنامه رو دوباره نگم. شادترین محله تهران کجاست؟ شادترین محله تهران کجاست؟ برای ما به 3094 پیامک بزنید. چقدرم داره پیامک میاد؟ عزیزانی نوشتن که روستای توچال 919-77-14 و همینطور خانم مریم از تهران نوشتن که شادترین محله محله خودمونه. خب اسم محلتون رو می نوشتید، دم شما گرم. آقا وحید منصوری نوشتن محله چاردانگه و همینطور عزیز دیگری نوشتن که آقا امید از شهرک ولیعصر نوشتن که شهرک ولیعصر شادترین محله تهران. تام نه مهمان عزیز دل هستن، بریم سراغ ایشان. عرضم به حضور شما که ما طی 4 روز گذشته، یعنی تا دیروز، یک نمایشگاهی در محل مصلای بزرگ حضرت امام رحمت الله علیه برگزار شد تحت عنوان نمایشگاه رستا. این نمایشگاه مجموعه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر حضور داشتن، به هر حال سکوها یا پلتفرم‌ها، من این پلتفرم رو میگم پشتبندش هم میگم سکو، که عادت بکنیم به این که به جای پلتفرم از کلمه سکو استفاده بکنیم، که همون تلویزیون های خصوصی اینترنتی است که از طریق سازمان ساترا بهشون مجوز داده شده و در هر لحظه و هر مکان هر چیزی با هر موضوعی که شما بخواید میتونید که دریافت بکنید. اما سومین دوره این نمایشگاه برگزار شد. خود این مجموعه بزرگ یک مجمعی داره که ازش به عنوان رستا یاد میشه. جناب آقای مهندس سامان مراد حسینی رئیس مجمع رستا مهمان بنده هستن در برنامه اینجا تهران است. سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما های تشکر. اعیاد رو هم تبریک میگم پیش رو و در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای مراد حسینی، خیلی خوش آمدید. یک کلیاتی درباره این نمایشگاه بفرمایید، ببینید که سومین نمایشگاهش رو هم شاهد بودیم که برگزار شد.
بله، همینطوری که خود حضرت عالی هم حضور داشتید، ما سومین دوره نمایشگاه رستا رو دیشب در واقع پایان گذروندیم و در 4 روزی که از 26 شهریور ماه تا 29 شهریور که دیشب بود اختتامیش، با حضور چشمگیر بسیاری از سکوها که تقریبا 170 غرفه ما داشتیم که شامل سکوها و شرکت‌های وابسته به این زیست بوم بودن حضور داشتند و تفاوتی که این دوره نسبت به دوره‌های دیگه، خود حضرت عالی هم حضور داشتید، خب حضور مردم بسیار بسیار بسیار
واقعا انصاف، خیلی منم خیلی تعجب کردم آقای مراد حسینی از حضور
برنامه شما هم حوزه خانواده است. اتفاقا حضور خانوادگی بسیاری از مردم که برای خودمون، چون این نمایشگاه بیشتر جهت هم افزایی بین شرکت ها و صنایع وابسته هست، ولی این دوره بسیار چشمگیر بود. من در ابتدای این برنامه در واقع تشکر بکنم از عوامل این برنامه، چون در روز اول در افتتاحیه آقای جبلی اومدن، رئیس صدا و سیما در واقع افتتاح این نمایشگاه رو داشتن و در واقع به حضرت عالی هم صحبت کردن و خیلی ذکر خیر این برنامه اینجا تهران است بود که خب خودشون میشنیدن و تمجید کردن و در واقع اول با تشکر بکنم از عوامل در واقع سازنده که حضرت عالی رو دیدم و این اتفاق بسیار خوبیه. به هر حال ما خودمون در مجمع هستیم، پلتفرم‌های زیادی داریم، کم از صدا و سیما هم نیست، ولی خب نمیتونیم همه رو شاید رصد بکنیم و این نگاه رئیس یک سازمان برای یک برنامه خیلی قابل توجهه و من تشکر میکنم از رئیس در واقع ساترا جبلی و مدیران ساترا که این نمایشگاه رو تشکیل دادن. یعنی در واقع
رئیس سازمان ساترا
آقای مهندس مقیسی عزیز که بسیار حامی هم نمایشگاه بودن هم مجمع رستا. خب میدونید وقتی یک زیست بومی گسترده میشه نیاز به یک مجامع صنفی و مشورتی داره و این مجمع رستا در اولین دوره این نمایشگاه به وجود اومد و الان دومین دوره شورای راهبری مجمع رستاست که سومین نمایشگاه رو تشکیل داده و باعث شده که این در واقع سازمان تنظیمگر که میدونید در تمام دنیا هم سازمان‌های تنظیمگر برای در واقع سکوهای صوت و تصویر در نظر گرفته شده، یعنی که به هر حال یکی از نکاتی که این سازمان‌های تنظیمگر اتفاقا دارن در کنترل محتوایی برای والدینه، یعنی یکی از مهمترین بخش‌هایی که تنظیمگری صورت میگیره در کنار همه،
یعنی کار والدین رو راحت.
بله دقیقاً، شما میدونید دیگه در الان همین شبکه‌های اجتماعی که گسترش پیدا می‌کنه و پلتفرم‌ها و سکوهای مختلفی هستن در دنیا، اخیراً هم که دیگه اخباری شنیدید در مورد این سکوهای مطرح، حتی که خانواده‌ها دوچار چالش هایی شدن بر فرزنداشون. خب این نیاز و مستلزم اینی که سازمان هایی باشن اینا رو مدیریت بکنن و این اتفاق در چند سال گذشته به سازمان تنظیمگری مقررات صوت و تصویر فراگیر ایران ساترا در واقع این وظیفه نهادینه شده و ساترا هم یک نگاه مشورتی به این حوزه داشت و این زیستبوم رو از طریق خود مدیران و صاحبان پلتفرم ها در کنار سازمان تنظیمگری داره مدیریت میکنه، یعنی مجمع رستا مجمعیه که خودش میتونه مدیریت بکنه در تنظیمگری و خود تنظیمگری رو انجام بده و نمایشگاه رستا تنها جایی میتونست باشه که این دستاوردهایی که این رسانه ها در چند سال گذشته داشتن بیان نمایش بدن و مردم بشناسن. خب در حوزه‌های مختلفی ما پلتفرم و سکو داریم و این مستلزم این بود که یک نمایشگاه خوبی داشته باشیم که در این 4 روز ما شاهد نمایشگاه بسیار خوبی بودیم که خود حضرت عالی هم داشت.
بله من چون نمایشگاه اول و دوم رو هم دیده بودم و تو نمایشگاه سوم هم خب حضور 100% داشتم، به ویژه در اون استدیو که خب ما گفتگو می‌کردیم. آقای مراد حسینی، نسبت به سال‌های گذشته ما در این حوزه چقدر پیشرفت داشتیم در اعطای مجوزها، خود شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی؟
ببین اولین چیز و نکته‌ای که هست در واقع خیلی قابل اهمیت همین بحث صدور مجوز هاست، هم در تأسیس یک رسانه و یا سکو و هم در تولید و انتشار. به هر حال میدونید که یه فرایندی همه دنیا داره که محتوایی که تولید میشه تو این سه چهار سالی که در واقع ساترا هست و نمایشگاه داره برگزار میشه ما دیدیم و در نمایشگاه هم در این دوره چون انجمنها، کانونها و زینفان اصلی این زیست بوم حضور داشتن، یعنی کی؟ یعنی کانون تهیه کنندگان، کانون مجریان، در واقع انجمنها که در حوزه هوش مصنوعی داشتن کار میکردن، مجمع رستا، تهیه کنندگان زیادی رو ما در این 4 روز تو نمایشگاه دیدیم که حاصلش این شد که ما رویدادهای مختلفی مثل تست صدا، استعدادیابی مجریگری داشتیم در این چند روز، کارگاه های ایده پردازی و حراج ایده داشتیم که سرمایه گذار و پلتفرم میشستن سکوها و با هم طرحها مطرح میشد و در حقیقت طرحی خریداری میشد یا میرفت در فرایند تولید. آخرین دستاورد رسانه ها از حوزه نرم افزار و سخت افزار به نمایش قرار داده شد که مردم متوجه بشن که ما در کنار سکوهای دیگر سکوهای تخصصی داریم که میتونن از اونها بهره مند بشن.
تکنولوژی های جدید،
بله تکنولوژی های جدید و اکران فیلم آنلاین داشتیم، فروش اشتراک و محصولات رو داشتیم که از سکوها ارائه شد، نشست‌های تخصصی داشتیم، ما ویژه برنامه‌هایی برای حوزه‌های مختلف کودک داشتیم توی این نمایشگاه که قابل توجه قرار گرفت تو حوزه دوبله.
ما چند تا الان سکوی کودک و نوجوان داریم؟
ما تقریبا بین 25 تا 30 سکوی داریم که تخصصی داره در حوزه کودک کار میکنه. اتفاقا نکته ای رو که اشاره کردید من جا داره اینجا،
یعنی
به
رشد قابل توجهی
بله،
هم داشت.
بله بله، به مردم در واقع متوجه بکنیم و کامل باید تبیین بکنیم که رسانه ها فقط در حوزه فیلم و سریال محدود نشدن در یک حوزه و چند پلتفرم، اتفاقا یه رصدی بکنن، یه پایش بکنن در اینترنت متوجه میشن که ما رسانه‌های تخصصی داریم در حوزه فیلم و سریال، آموزشی، اطلاع رسانی تخصصی، در حوزه کودک، دینی و مذهبی، ورزش و سلامت و خانواده، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و حتی ما در این نمایشگاه هم یک رسانه تخصصی برای ناشنوایان داشتیم، یعنی چیزایی که بر رسانه‌ای که شاید مردم ندونن در واقع حضور داره و میدونید که این تحولی که در آینده هم شاهد اون هستیم که یک تحول یه صنعت حوزه وی او دی ها، وی او دی رو من اگر بخوام به شما بگم در واقع انتخاب ویدیو توسط خود کاربره، یعنی در واقع
بله.
مخاطب دیگه سراغ این که یک
و نقش هوش مصنوعی رو هم بفرمایید. ما چون تو این برنامه خیلی به هوش مصنوعی میپردازیم چون در بخش خیلی بزرگی از خود نمایشگاه رستا تالار هوش مصنوعی بود که اتفاقا آقای دکتر جبلی اونجا هم خیلی توقف
کرده. بله آقا، تو حوزه تو هوش مصنوعی که خب به هر حال مورد اهمیت حاکمیت هست و خود آقای جبلی هم بسیار تاکید داشت روی این مسئله، آقای مقیس هم بسیار ویژه روی این موضوع تاکید داشتن. خب میدونید هوش مصنوعی به هر حال در دنیا داره توسعه پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه و مستلزم اینه که سکوها با این صنعت کاملا بتونن عجین بشن و اون
و به کسب و اتفاق کار همین سکوها
کمک بکنه. بله، ما الان هوش مصنوعی یه دستاورد کوچیکی که اتفاقا داشتیم تو همین، یعنی اگه بخوام اشاره کنم به یکی از دستاورداش، کانون مجریان در واقع یک مجریگری هوش مصنوعی رو راه انداخت در بله، این نمایش. خب این بله. اتفاق بسیار بزرگی یا در صنعت دوبله ماهای تشکر، خب الان داره نیروی انسانی کم رنگ میشه، یعنی کمتر میشه، البته به بحث دیگری داره میپردازه و هوش مصنوعی داره توسعه میده این بخش دوبله ما رو که مهمترین بخش در واقع این صنعت صوت و تصویر هست. و به نظر من هوش مصنوعی چون یک موضوع بسیار در واقع پیچیده ای هست و نیاز به این هست که حتما حضرت عالی هم توی برنامه‌هاتون تا تایید کننده محترم اگر زمانی رو بگذارم، ما اصلا رشد و توسعه این صنعت در صنعت صوت و تصویر رو ما یک برنامه،
یعنی هوش مصنوعی در صوت و
تصویر فرق.
آقای مراد حسینی، مجموعه تنظیمگری برای این همه شبکه‌های تلویزیونی گفتی چند تا الان فعال هستن؟
ما 400 و تقریبا 56 پلتفرم مجوزدار سکو. از سکوی مجوزدار از ساترا داریم.
بله، و اینا دیگه
و تقریبا میشه گفت 300 موردش فعال هست و دارن کاربران استفاده میکنن در حوزه‌های مختلف.
خیلی جالبه. و این تنظیمگری در بین این همه شبکه خب چطور اتفاق میفته؟ چون بهش اشاره کردیم
ما دو روش داریم در بله. تنظیمگری این در واقع سکوها. یک روش نیروی انسانیه که خود سازمان صدا و سیما هم بعضا از این مورد استفاده میشد، نیروی انسانی داره رصد میکنه، پایش میکنه. و یک مورد از طریق هوش مصنوعیه که سرویس هایی که در این سکوها قرار میگیرن و این موضوع هم اتفاقا مورد اهمیته، چون سازمان های تنظیمگر و حتی مجمع رستا به عنوان یک مجمع خود تنظیمگر هست. ما برای اختتامیه نمایشگاه اگر خاطرتون باشه در روز گذشته، ما یکی از عناوینی رو که ساترا قرار داده برای این موضوع همین موضوع تنظیمگریه که در واقع کنترل والدینی و رده‌بندی سنیه.
بله، خیلی این بخش
آره که این بخش میگم یه بخش
شما اصلا. مثلا دارم عرض میکنم تو خونه نشستید یه فیلم و سریالی رو میخواید تماشا بکنید، این یک محدودیت برای گروه‌های سنی مختلف داره.
دقیقا.
در اون لحظه خب شما این اختیار رو دارید که با حضور و بیدار بودن بچه اون فیلمو تماشا نکنید.
سکوهای ما این تکنولوژی رو الان دارن، یعنی وقتی محتوایی داره در اختیار قرار میگیره در ابتدای کار معرفی میشه این برای چه سنیه و حتی از طریق اون ماژول ها و اون فضایی که قرار میگیره میتونن انتخاب کنن برای چه رده سنی ما این سکو رو بیاریم بالا. و این تکنولوژیه که خوشبختانه در کشور ما هست. برای همین میگم این نمایشگاه ها نیاز این جامعه است که این خانواده ها متوجه بشن که سکوهایی هست که میتونه این فضا رو
خوب. آقای مراد حسینی، ما تو این بخش شاید یک زمانی تصورشو نمی کردیم، اون زمانهای قدیم که ما دو تا شبکه تلویزیونی داشتیم، ولی الان با این رشد و پیشرفتی که تو این فضا الان شما دارید بهش اشاره میکنید، این همه ما شبکه تلویزیونی اینترنتی خصوصی در اختیار تهیه کننده ها، صاحبان ایده، تفکر، برنامه‌سازان
پر انرژیه. به نظر من ما الان اکثر در واقع برنامه‌هایی که در این در واقع شبکه‌های اینترنتی یا برای سکوها ساخته میشه عموما برنامه‌هایی هست که طنز، کمدی و جامعه نیاز داره، حالا بخش اجتماعیش و سیاسیش به کنار. و این رشد رو تو هر جامعه‌ای نیاز هست که داشته باشیم و جای خالی این صنعت خالی بود در کشور ما و خوشبختانه این اتفاق میگم در آینده به عنوان یک تحول بزرگی میشه در جامعه ببینیم این رو. و مجمع رستا رو من خدمتتون بگم یکی از برنامه‌های اصلیش توزیع